خاصی آمد یک طرف افتاده بستر یک طرف چادر تو یک طرف افتاده معجر هرچه اینجا هست چشمان مرا خون کرده است رنگ این دیوان خانه یک طرف در
بسم الله الرحمن الرحیم آقا سلام روزه مادر شروع شد آقا سلام روزه مادر شروع شد باران اشک‌های مکرر شروع شد آقا اجازه هست بخوانم برایتان این اتفاق از دم یک در شروع شد تاریچه های چادر خاکی مادرت آتش گرفت روزه معجر شروع شد فریادهای مادر پهلو شکسته ات تا شد فشار در دو برابر شروع شد این ماجرا رسید به آنجا که نیمه شب بی اختیار گریه حیدر شروع شد وقتی رسید قصه به اینجای شعر من ایام خانداری دختر شروع شد دختر رسید تا خود آن لحظه ای که ظهر دختر رسید تا خود آن لحظه ای که ظهر یک ماجرا به قافیه سر شروع شد یک ماجرا به قافیه سر شروع شد یا بقیت الله آجرک الله اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام عرض میکنم محضر یکایک که شما دوستان عزیزم بینندگان گرانقدر و عزیز و نازنین شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در هر کجای این عالم هستید و دلتون وجودتون روح و روانتون در گرو محبت مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و فرزندان عزیزش دلتون در گرو محبت حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهید سلام الله علیها است برنامه زنده ام الائمه رو از امشب آغاز کردیم انشاءالله تا یک شنبه شب شام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهید سلام الله علیها در خدمتتون هستیم و یک به یک اساتید و کارشناسان شبکه حضور پیدا خواهند کرد و مباحثی رو تلاش میکنیم تقدیم حضور شما بکنیم عرض تسلیت و تعزیت حقیر رو بپذیرید و انشاءالله هر شب از ساعت 20:30 تا 21:30 همراه برنامه های ما باشید امشب توفیق داریم در برنامه در خدمت برادر عزیز و گرانقدر استاد فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین از آقای ابوالقاسمی عزیز باشیم آقا سلام علیکم و رحمت الله عرض تسلیت و تعزیت
علیکم السلام و رحمت الله بنده هم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و گرانقدر شبیه جانی اطوری از عرض سلام و تسلیت دارم و انشاءالله که بتوانیم در این ایام با عزاداری هامون ذره ای اون قصه و داغ دل حضرت بقیت الله الاعظم رو آرام و سبکتر کنیم خدمت مسیح
انشاءالله خیلی ممنون و متشکر دوستان مخاطبین ما میدونن که معمولاً هر مناسبتی که پیش بیاد معاندین، دشمنان، شبکه‌های وهابی میرن به سمت و سویی که شبهاتی رو مطرح بکنن حول محور اون مناسبت، اون موضوع خب ایام فاطمیه که آغاز میشه اینها تمام قد تلاش میکنن برخی از شبهات رو مطرح بکنن، بحث شهادت حضرت زهرا و همه اتفاقاتی که بعد از رحلت نبی مکرم و معظم رخ داد رو زیر سوال ببرن، یه جورایی دروغ بگن، یه جورایی بپوشانن و البته موفق نبودن، چون خیلی هم تلاش کردن، منتها اساتید و بزرگواران در شبکه‌های مختلف، در فضای مجازی، جای مختلف تلاش میکنن که روشنگری بکنن و واقعیت‌های تاریخی رو، حقایق تاریخی رو بگن. ما هم اینجا به دنبال همین موضوع هستیم. خیلی هم بحث تعصب و اینها رو ما بهش کاری نداریم. درسته که ما ارادت داریم به ساحت حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها، اما آنچه که بحث میکنیم و گفتگو میکنیم از روی تعصب نیست، بلکه از روی حقیقت و واقعیت و علمی است و واقعیت تاریخی است که انشالله در برنامه‌های مختلف اونها رو بهش خواهیم پرداخت. جناب استاد ابوالقاسمی، یکی از شبهاتی که و مباحثی که مطرح میکنن، میگن خب اینها اصل دشمنی و مباحثشون با وجود نازنین علی علیه السلام بود. خب بس بیعت با علی علیه السلام، اگر قرار بود که کسی کشته بشه، قاعدتاً از نگاه اینها میگن باید حضرت علی کشته میشد، نه حضرت زهرا سلام الله علیها. این پاسخش چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما اگر بخوایم این مسئله رو پاسخ بدیم، یه مقداری باید صریح و واضح صحبت بکنیم. عزیزان از ما ناراحت نشن، چون شبهه‌ای مطرح شده و طبیعتاً این شبهه نیاز به پاسخ داره. آن چیزی که از مدارک مختلف تاریخی، مجموع روایات، چه شیعه و چه اهل سنت به دست میاد، چون یه بار شما میگید آقا اینا اومدن یه حمله صورت گرفت، به صورت اتفاقی حضرت زهرا به شهادت رسید، حضرت پشت در قرار گرفتن، این یه جواب خیلی مثلا میشه دم دستی میشه گفت که حالا اینا قصدشون کشتن نبوده و آمدن و اینطور شده. اما آن چیزی که در کتب اهل سنت آمده، مثلا عبارتی است که وقتی که آمدند در به خانه حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها، در انصاب الاشراف حضرت فرمودند که اتراک محرقا علی بابی، میخوای با وجود اینکه ما تو خونه هستیم در رو به آتش بکشی؟ این یه متن، من چند تا متن از کتب اهل سنت میخونم، شما خودتون نتیجه‌گیری بکنید. این در انصاب الاشراف،
بعد از اینکه خلیفه دوم اومد پشت در و تهدید کرد،
بله.
گفت این جمله است
که حضرت فرمودن که اتراک محرقن علی بابی، میخوای با وجود اینکه ما تو خونه هستی، محرقن علی یعنی رو ما میخوای بسوزونی، رو من میخوای بسوزونی. یه تعمدی در کاره. گفت بله، و ذالک اقوا فی ما جاء به ابوک. این یه متن. متشکرم، دعا فرمایید.
ترجمه کنین یه جمله رو که الان فرمودید.
آیا میخواهی خانه را با وجود یا درب خانه را با وجود اینکه ما پشتش هستیم به آتش بکشیم؟
جوابی که داد چی بود؟
گفت بله.
نه، میخوام ترجمه اون متن رو.
ولاله که اقوافی ما جابهی ابوک، این کار رو کنین دین پدرت بهتر باقی میمونه.
توجیهشون در
بله. حالا اون که ما مفصل صحبت کردیم راجع به اینکه اینها گفتن که حضرت زهرا سلام الله علیها و امیر مؤمنان ادعای خلافتی دارند که پیغمبر علی را عزل کرده از او، لذا الان برای حفظ ابن پیغمبر باید جلوی مثلا نعوذ بالله زورگویی های علی را بگیریم. عبارت دیگری که مطرح کردند در ملل و نهل شهرستانی، این رو آمده از نظام معتزلی مطرح کرده. نظام کی بود؟ نظام از جهت تاریخی شاگرد هشام ابن حکمه. هشام کیست؟ هشام شاگرد امام صادق و امام کاظم علیهم السلام. لذا نظام خیلی از قضایای تاریخی رو از اهل بیت علیهم السلام گرفته بود. وزاد فلفریه، نظام یه سری دروغه هایی گفته که عمر مثلا به حضرت زهرا جسارتی کرد، حضرت فرزندشون سقط شد و کان یصیح، این طور فریاد می زد احرقو دارها به من فیها، خانه را با اهلش به آتش بکشید، و ما کان فی الدار غیر علی و فاطمه و الحسن و الحسین، در خانه جز علی و فاطمه و حسن و حسین نبود. خب حالا میگه زاد فل فریه، آقا این که میگه احرقو دارا به من فیها، خب موقع تو انصاب الاشراف بلازریه، این چه فریه ایه؟ چرا میگید این فریه است؟ مگر تو انصاب الاشراف بلازری نیومده که میگفتش که اتراک محرقن علی بابی؟ قال نعم. حالا این حسن و حسین اضافه کرده، شما میگید فاطمه، میگه این که فاطمه حسن حسین علی اینا بودن، خب یه فرقی نمیکنه که. عبارت دیگری که باز در کتب اهل سنت آمده، عبارتی است که قالوا ان فیها فاطمه، گفتن که عمر در این خانه فاطمه است. وقتی که حمله کردند در الامامه و سیاسه ابن قتیبه، حالا اون شبهاتی که هست ما جوابشو داریم قبلا، نیاز به اون دیگه نداریم، حمله کردن و هم فی دار علیین، این دار علیین خیلی مهمه، فابوا ان یخرجوا، نیومدن بیرون. حالا جو به دار علی بعدا مفصل صحبت میکنیم. فدعا بالحطب، هیزم آوردن و قال والذی نفس عمر بیده لتخرجن او لأحرقنها على من فیها، خانه رو با اهلش به آتش میگشن. فقیل له یا ابا حفص ان فیها فاطمه، گفتن عمر توش فاطمه است. قال و این گفت فاطمه باشه، با فاطمه به آتش میکشن. پس آن چیزی که در بسیاری از کتب اهل سنت از ماجرا نقل شده این است که او به صورت اتفاقی دنبال به اصطلاح اینکه اتفاقی رخ بدهد نبوده، بلکه یک تعمدی در کار بوده. والله لأحرقن علیکم او لتخرجن الی البیعه او لأحرقن البیت علیکم. من متنو بیارم. بله، میگه والله لأحرقن علیکم لأحرق، عذر میخوام شو بعد جستجو بدارم از اون نرم افزارشون بدم.
بله،
این عبارات با قسم های غلاظ و شداد، یعنی قسم های تند عمره، در تاریخ طبری است. فقال والله لأحرقن علیکم او لتخرجن الی البیعه، قسم به خدا خانه رو رو سر شما آتش میکشن. خونه کی بوده؟ امیر مؤمنان، صدیقه طاهره، امام حسن و امام حسین علیهم السلام. این از تاریخ طبری. بریم در کتاب دیگری ابوبکر جوهری، لأحرقن البیت علیکم، اونجا علیکم البیت، اینجا چی؟ البیت علیکم، خیلی فرق نمیکنه. عبارت دیگه، فعطاهم عمر لیحرق علیهم البیت، عمر آمد تا خانه را بر سر آنها به آتش بکشد. اینو ابن ابی الحدید نقل کرده با این عبارت، البته از ابوبکر جوهری. فعطاهم عمر لیحرق علیهم البیت. پس متنهایی که هست، دوباره تأکید میکنم، متنهایی که هست متنهایی است که ثابت میکند اینها دنبال چی بودن؟
کشتن حضرت زهرا بودن،
دنبال آتش زدن با اهلش بودن. این نبوده که به صورت اتفاقی باشه. یا عبارت دیگه میگه اگر رفتی و اینها برای بیعت نیامدند فقاتل هم، در عقد الفرید ابن عبدربه در جلد 4 247، الذین تخلفوا عن بیعت ابی بکر، کسانی که تخلف کردند، علی و عباس بودن و زبیر و سعد ابن عباده، علی و عباس و زبیر، فقعد و فی بیت فاطمه، ابوبکر عمر را فرستاد، لیخرج من بیت فاطمه و قال له ان ابوا فقاتلهم، باشون بجنگ. فاقبل بقبس من نار على ان يضرم عليهم الدار، اومد خانه رو رو سر اونها به آتش بکشه. اینجا کلمه دار هم آمده، این کلمه مهمه، بعدا راجبش صحبت خواهیم کرد. خب پس دقت بکنید، این عباراتی که در اینجا آمده تمامش یک مطلب رو نشون میده. ما الان فعلا هنوز سراغ روایت شیعی نرفتیم. متونی که خواندیم متون اهل سنت بود.
بله.
متونی بود که ثابت میکرد با وجود علم اینها آمدند که چیکار کنند؟ خانه را با اهلش به آتش بکشند.
یعنی براشون مهم نبود که چه کسی در این خانه است.
بله بله بله. یا عبارتی است مسعودی نقل کرده در مروج الذهب. خب مسعودی مورخیه که حتی اگر بگن شیعه است، ما که شیعه بودنشو قبول نداریم، اما حتی اگر بگن شیعه است مورد قبول اهل سنته. میگه عبدالله ابن زبیر یا عروه ابن زبیر وقتی بنی هاشم رو در شعب ابی طالب جمع کرد یه سخنرانی کرد، گفت اینا رو میخوام آتش بزنم. چرا؟ سخنرانی عمومی، کما فعل عمر ابن الخطاب به بنی هاشم لما تأخر عن بیعت ابی بکر. عمر با بنی هاشم چیکار کرد؟ میخواست آتششون بزنه. فانه احضر الحطب لیحرق علیهم الدار. هیزم رو آورد تا اینها رو با خانهشون چیکار کنه؟
به آتش
بکشه. یعنی عبدالله ابن زبیر میخواست بنی هاشم رو رسما آتش بزنه دیگه. یالا تو خونه نبودن. اینجا قصد خونه نیست، قصد چیه؟ خود بنی هاشمه. وقتی تشبیه میکند خود بنی هاشم را به خانه فاطمه که میخواست با اهلش آتش بکشه، یعنی هدف چی بود؟ هدف کشتن اهل خانه بود. این هم عبارت دیگری از مسعودی که به عنوان یک مورخ معتمد حالا نزد اهل سنت شناخته میشه. اجعتل طهر قدارنا رو خوندیم و این عبارت رو خیلی ها نقل کردند. یا شعری که حرقت و دارک لا ابقی علیک بها، خانتو به آتش میکشم و اون رو بر سر تو خراب میکنم. خب اینها از یک طرف مصادر اهل سنت و مصادر منسوب به تاریخدانهای چی؟ بی طرف. اما بریم سراغ یک سری عبارات دیگه در کتب شیعه. در اون عبارات چی آمده؟ مثلا در بهار الانوار و الزام الناسب اینطور آورده که وقتی آمدند صدیقه طاهره فرمود ویحک یا عمر ما هذا الجرأة علی الله و رسوله. این چه جرأتی است؟ با این کار تو میخوای نسل پیامبر رو از دنیا قطع بکنی؟ کلن همه نسل پیامبر رو از بین ببری؟ و تطف و نور الله، نور خدا رو خاموش کنی؟ والله متم و نوره، خدا نور رو کامل میکنه. او جوابی داد، البته در جوابش یک جمله دیگری آورده، فلم یکن الله لیجمع لکم النبوه والخلافه. این عبارت برای کسانی که ماجرا رو دقیق کار کردند، تحلیلی کار کردند، می تواند یه مقداری قرینه تقویت این روایت باشه، چون این مسئله جز در روایاتی که دقیق ماجرا رو نقل کردند نیامده. خب این یک روایت در بهار الانوار که میگه قصد کشتن همه بوده، از کتب اهل سنت هم آوردیم. عبارت دیگری که در بهار الانوار آمده به این صورت است که البته از تفسیر قمی نقل میکنه، ذیل آیه انهم یکیدون کیدا. این آیه کی نازل شده؟ بعد پیامبر، زمان پیامبر صلی الله علیه و آله، مشخص زمان پیامبر. بله. زمان پیامبر نقششون چی بود؟ کادو رسول الله صلی الله علیه و آله، نقشه ریختن پیامبر رو بکشیم، علی را بکشیم و فاطمه را هم بکشیم. یه عده‌ای بودن، حالا اینجا اسم نبرده، اما یه عده‌ای بودن از همون زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله، نقششون این بود که همه اهل بیت رو از بین ببرن و نور خدا رو خاموش بکنن.
یعنی وقتی از کشتن پیامبر ابایی نداشتن دیگه، حالا مثلا امیرالمومنین از زهرا.
بله. یک عبارتی است در المسترشد آمده، حالا شاید بیان بگن ما دلائل الامامه رو قبول نداریم، اما المسترشد دیگه برای طبری شیعی است. در اینجا میاد از واقدی نقل میکنه، از زید بن اسلم، از اسلم غلام عمر که از خود عمر شنیدم که میگفت پیغمبر که از دنیا رفت ما رفتیم به در خانه او، گفتیم که علی چی میگی؟ قبول میکنی یا نه؟ گفت ما جانشین پیامبر هستیم. گفتم که باید خلاصه حرف ما رو قبول بکنی. قلت کلا والذی نفسی بیده حتی تحز رقابنا بالمناشیر. حالا این جمله مشخص نیست خیلی واضحه برای حضرت علی یا برای عمر، اما جمله آخرش مهمه. فهازا دلیل على انهم قصدوا اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. هدف اصلی عمر کی بود؟ هدفشون رفتن اونجا چی بود؟ خواستن چیکار کنن؟ هدفشون خود اهل بیت علیهم السلام بوده. اینا نقشه برای خود اهل بیت کشیده بودن. روایت دیگری است که اشاره به یه آیه ای داره، یبن ام ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی. در دوام الاسلام قاضی نعمان مغربی میاد مطرح میکنه، میگه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یه روزی اواخر حیاتشون شروع کردند صحبت کردن با حضرت زهرا، فرمودن انتم المستضعفون بعدی والله، همونطوری که حضرت هارون گفت ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، حضرت فرمود شما مستضعفون بعد من هستید. یعنی همون نقشه‌ای که برای حضرت هارون بود برای همه شما هم چیه؟ هست. در مجموع از روایات آدم نگاه میکنه، چه اون چیزی که در تواریخ و کتب اهل سنت آمده، چه تواریخی که اهل سنت قبول دارن، چه روایات شیعه، این طور به دست میاد که یه عده‌ای تصمیم گرفته بودن بیان نسل پیغمبر رو منقطع کنن، حالا یا با عمد از انقطاع نسل پیغمبر یا تصمیمشون منجر به این شده بود که ما باید هر کسی در خانه علی هست بکشیم. حالا اینها میگن اگر بنا بود بکشند باید کیو میکشتن؟
حضرت علی رو. بله.
چی رو میخواستن بکشن؟ همه رو، با آتش زدن خانه. اما یه اتفاقی رخ داد که فقط در رو آتش کشیدن و کل خانه رو آتش نزدن. چه اتفاقی رخ داد؟
یعنی تصمیمشون کل خونه بود.
متن آوردیم دیگه. در اساس خود عمر از کتب اهل سنت آوردیم. چه اتفاقی رخ داد که اینها تصمیمشون عوض شد؟ طبق روایات حضرت زهرا سخنانی گفتند و عمر خودش نتونست تحمل کنه وارد خانه شد. وقتی خود عمر داخل خانه است میتونن کل خانه رو با آتش بکشن؟ خودش تو خونه است دیگه. اگه وقتی خودش تو خونه است بخوان خونه رو آتش بگن خودش هم کشته میشه. تنها چیزی که مانع شد بقیه کشته بشوند این بود که وقتی حضرت زهرا صحبت کردن خود عمر نتونست تحمل کنه، در رو شکست، وارد خانه شد طبق روایاتی که عرض کردیم یا روایت دیگری که هستش، و اینجا با این مسئله دیگه کل خونه رو آتیش نزدن. هدف این بود که کل خونه آتیش بگیره. بله، تحلیل شما درسته، اگر بنا بود بکشن بعد اول کیو میکشتن؟ از علی میکشتن و هدف هم همین بود، روایتش آوردیم. اما یه چیزی اینجا مانع شد. آن چیزی که مانع شد این بود که حضرت زهرا سلام الله علیها خودش رو فدا کرد، آمد یه طوری صحبت کرد که اون اتفاق بین در و دیوار رخ داد، نتونستن تحمل کنن، به زور وارد خانه شدند. چون وارد خانه شدن دیدن دیگه خب دیگه تموم شد، وارد شدیم. الان که اومدیم تو بیایم بگیم مثلا چون نیومدیم بیعت آتش میکشیم، خب دیگه اومدیم تو میبریمشون برای بیعت. تا وقتی بیرون بودن گفت نیومدیم بیرون تا دمش مرم نیومدیم آتش میزنم.
یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده تمام آتیش زدن. گفت نمیایم بیرون، اومدم تو ها، نمیایم بیرون، آتیش میزنم ها. یوهوی رفتو. حالا که رفتو دیگه مجبوره بیاردشون بیرون برای بیعت.
دیگه بهانه برای آتش زدن در واقع نمیمونه
دیگه. دیگه بهانه این که آتش بزنه داداش گفت من اومدم تو دیگه، دیگه الان شما رو میبرم برای بیعت. پس این چیزی که تحلیل کردن اگر بنا بود بکشند حضرت علی رو باید میکشند، خب روایت شما هم گفتن میخواستن همه رو بکشند. چه شد که فقط حضرت زهرا به شهادت رسید؟ اینکه اینها مجبور شدند به خاطر اون اتفاقاتی که رخ داد، به خاطر صحبتهایی که صدیقه طاهره کردن و طبق متن‌های شیعه یک سری حقدها و کینهایی در دل اونها بالا گرفت، اینا چیکار کردن؟ وارد خانه شدن. وارد خانه که شدن دیگه خب دیگه الان مجبوریم علی برای بیعت ببریم دیگه، اون هدف یه مقدار چی شد؟ تغییر کرد. این راجبه
بعد یعنی نمیتونستن بعدن حضرت علی رو به یه بهانه ای
چرا؟ بعدن هم چند بار خواستن بکشن. ماجرای ترور امیرالمومنین علی ابن ابی طالب در کتب اهل سنت هم آمده. لا یفعلن خالد ما اما امر به در کتب اهل سنت آمده که یه روز ابوبکر نشسته بود سر نماز تو تشهد گفتش که لا یفعلن خالد ما امر به، خالد اون دستوری که بهت داده شده انجام نده. وسط نماز. خب وسط نماز این یعنی چی؟ روایات شیعه تکمیل این رو آورده در الانساب سمعانیش. من باز کنم برای دوستان، الانساب سمعانی روایتی رو مطرح میکنه. بله. و روی عنه حدیث و ابوبکر از او روایت شد از یکی از آقایون از یعقوب ابن رواجنی که ابوبکر گفت لا یفعل خالدون ما امر به، خالد اون کاری که بهت گفتیم انجام نده. از شریف عمر ابن ابراهیم حسینی در کوفه پرسیدم یعنی چی؟ گفت به خالد ابن ولید دستور داده بود که علی رو بکشه، ثم نده و بعد از ذلك بحث شد پشیمون شد. این روایت در کتب اونها هم آمده، نقلم کردم. بله تصمیمی داشتن، اما چی شد؟ چه اتفاقاتی هر بار که تصمیم ترور گرفتن به نحوی چی شد؟ این تصمیم با اتفاقاتی که رخ داد جلوش گرفته شد. یکیش اینجا بود، جاهای دیگه هم بوده که جلوش گرفته شده. بنابراین این که بگه آقا نمیخواستن، نه روایت شما میخواستن خونه رو با آتش بکشن با همه اهلش، اما خدای متعال طوری صحنه رو جلو برد و یا ابالله الا ان یتم نوره، خدا نمیذاره این نور چی بشه؟ خاموش بشه.
بله خیلی ممنونم. بر صورت خداوند متعال حافظ و نگهدار، ما اعتقاد به این داریم که امیر المؤمنین ولی خدا امام معصوم هست و باید زنده بماند و بعد از اون هم یک به یک ائمه هر چه تلاش بکنن و تلاش کردن در واقع به شکلی این حیله ها و راه ها و مسیرهایی که طی کردن برای شهادت رسوندن امیر المؤمنان صلوات الله علیه به نتیجه نرسیدن. خب دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم. برنامه زنده ام الائمه تقدیم حضور شما میشه و انشالله بعد از یک فاصله کوتاه که دلهامون رو مزین خواهیم کرد به ذکر توسل به ساحت حضرت زهرای مرضی علیها السلام برمیگردیم. سوالات دیگه‌ای هست که تقدیم حضور شما خواهیم کرد، استاد ابوالقاسم انشالله جواب میدن.
هوای این خونه مثل زمستونه، پا به پای چشمات سجادت گریونه گریونه، چادر رو سر کردیم نگاه به در کردیم، حال و روزت رو کین روزا میدونه میدونه. الله اکبر از این دستای خسته، الله اکبر نمازت شد نشسته، الله اکبر صدات بالا نمیاد، الله اکبر
دعا کن دل شکسته بهار خونه ما، چرا شدی خزونی برا خودت، دعا کن مادر دم ازونی، زنگ روخت شد زد تبدانی اما سر، قریبی بابا زخماتو کاری کرد کاری کرد، مهرتو آوردی بغضتو هی خوردی، دم گونو تاهت عشقامو جاری کرد جاری کرد. الله اکبر، گله داری از در، الله اکبر، تیمم کردی مادر، الله اکبر، صدات بالا نمیاد، الله اکبر، دعا کن با چشتا دیگه نگو که میری، آخه هنوز جوونی، برا خودت دعا کن مادر دم ازونی، بهار خونه ما چرا شدی خزونی، برا خودت دعا کن مادر دم ازونی.
انشالله که مشمول دعای حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، حضرت مادر قرار بگیرید. هر بیننده عزیزی که هر جای این عالم هست و بیننده برنامه ما، من باز تاکید میکنم خدمت دوستان، توی یکی دیگه از برنامه هم عرض کردم، از امشب، حالا چون فاطمی دوم دیگه معمولا از امشب و فردا شب آغاز میشه، به هر شکلی که شده ما باید نشون بدیم به همه عالم که مجلس ما، خانه ما، کوچه ما، خیابون ما، مغازه ما، اداره ما، همه جا سوگوار و عزادار حضرت زهرا هستیم و فاطمیه دوم رو باید با عظمت برپا بکنیم به هر شکلی که میتونیم انشاءالله. در خدمت استاد ابوالقاسمی هستیم و برنامه زنده ام الائمه تقدیم حضور شما میشه و از امشب تا یک شنبه شب هر شب برنامه داریم و مواضع مختلف رو تقدیم خواهیم کرد. جناب استاد، یکی از مواضعی که مطرح میکنن، خب ما اعتقاد به این داریم که تمام درهای خانه ها به سمت مسجد بسته شد به دستور خداوند متعال و فرموده نبی مکرم و معظم، تنها دری که به سمت مسجد باز ماند در به خانه حضرت زهرا و امیرالمومنین صلوات الله علیهما بود. خب بعضی ها این شبهه رو برخی از این وهابی ها و دشمنان اهل بیت مطرح میکنن که اگر در به خانه حضرت زهرا آتش گرفت، قاعدتا باید مسجد هم آتش میگرفت. این آیا همون در بود؟ در به دیگه ای داشته؟ به چه شکل بوده؟
یک چیزی است، من همین الان در گوگل هم جستجو زدم، اگر دافتم تصویل از کنند ممنون میشم. الفرق بین دار والبیت والمسکن. کلمه مسکن یعنی محل سکونت، مثل البیت، فکل بیت مسکن، هر بیتی مسکنه، اما هر مسکنی بیت نیست. دار چیه؟ یشترط فی الدار ان تکون مبنیه، حتما باید ساختمون داشته باشه، یه زمین مستقل و ساختمان معن، بخلاف البیت. جور دیگه من بگم، جاهایی که تقریبا بدون حیاته فقط براش بیت به کار برده میشه، جایی که یه حیاتی، یه زمینی علاوه بر اون ساختمونش داشته باشه، بهش میگن چی؟ بهش میگن دار. خب ما در روایاتی که آمده میگه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام و زبیر در اتاق بودن، مشغول صحبت بودن، و حضرت زهرا در حیات خانه بودند که آنها آمدند. اینجا دار میشه یا بیت خالی؟ بیت به دار هم اطلاق میشه چون اتاق توش بیتوته میکنن، اما دار به اتاق چهار دیواری گفته
نمیشه.
حضرت زهرا توی حیات خانه بودن. از جهت فنی بخوام اینو به کار ببریم چی باید بگیم؟ باید بگیم دار. آیا اتاق پیغمبر صلی الله علیه و آله و اتاق حضرت زهرا که بهش چسبیده بود و سد الابواب الا باب علی شد، این اتاق حیات داشته؟ نه، یه اتاق بود چسبیده به مسجد. اونجا رو نمیگن دار فاطمه، میگن بیت فاطمه یا حجرت فاطمه. خب ما یه بیت فاطمه و حجره فاطمه داریم، یه دار فاطمه داریم، یه خانه حیات دار. امیر مؤمنان و حضرت زهرا سلام الله علیها خب ازدواج کردن، اولش تو همون یه دونه اتاق بودن، اما بعدش یه مقداری گسترش دادن. تو نقشه های قدیمی مدینه، در کتاب هایی که سازمان حج چاپ کرده، من خیلی تو اینترنت گشتم، تو اینترنت پیداش نکردم، اما اون دورانی که برای به اصطلاح حالا بحث های حج کار میکردم، تو اون کتاب هایی که نقشه های قدیمی مدینه هست، خیلی هاشم چاپای خود عربستانه، نقشه کوچه بنی هاشم هست. کسانی که مدینه رفتن میدونن قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله، اگر شما رو به قبله بایستید، فرض کنید شما پشت ذریح رو به روتون باشه، شما رو به قبله ایستادید، سمت چپ شما یک دری است. این در به کجا باز میشد؟ به کوچه های بنی هاشم باز میشد. داخل کوچه های بنی هاشم و اون جایی که الان صحن شده، یه سری ستون هایی است که اینها روش چتر وضع کردن، ستون های چراغدار چتر داره. سومین ستونی که اونجا بود طبق نقشه، دقیقاً علامت هم گذاشته، محل سومین ستون که الان تقریبا یکی از درهای بزرگ ورودی مسجد نبی میشه، اون سومین ستون جایی بوده که بهش میگفتن دار فاطمه، یعنی یه خانه حیات دار. این که میگن تو کوچه های بنی هاشم بود خونه حضرت علی، اونایی که قدیم رفته بودن نمیگفتن تو مسجد نبی بود، گفتن کجا بود؟ خونه حضرت علی تو کوچه بنی هاشم بود، دیگه قدیمی ما دیده بودن. قبل از تخریب اینجا معروف بود یک دار فاطمه ای، یه خونه حیات داری حضرت زهرا کجا داشتن؟ توی کوچه های بنی هاشم. پس یه اتاق چسبیده به مسجد داشتن،
اون جدا بوده،
که سد الابواب الا باب علی اونجا انجام شده، چسبیده به مسجده. یه دار فاطمه بوده که اون دار فاطمه چیه؟ حیات داشته و اون رو میخواستن آتیش بزنن. لذا توی اون عبارتی که خوندیم از مسعودی در مروج الذهب، میگه عمر اراد ان یحرق بنی هاشم. چرا؟ چون خونه حضرت علی آتش میگرفت، خونه بنی هاشم هم آتش میگرفت. کوچه کوچه بنی هاشمه، محله محله بنی هاشمه. بله، فقط در آتش گرفت، فقط در آتش زدن، دیگه بقیه خونه رو آتش نزدن، اما بقیه خونه رو هم تخریب کردن. اما اگر خانه را کامل با آتش میکشیدن، چون هیزم آورده بودن که کلن خونه رو با آتش بکشن، خب بله خونه های بنی هاشم هم میسوخت. پس اینم یه قرینه دیگه. ما چند تا قرینه داریم؟ یک، اینکه توش کلمه حیات آمده، فی صحن دار، حضرت در حیات خانه بودن. دوم، میگه اگر آتش میگرفت بنی هاشم هم میسوختن. اینا خیلی روشن میکنه که اون دوران امیر مؤمنان و حضرت زهرا کجا بودن؟ داخل اون خانه حیات داری که تو کجای بنی هاشم بوده. خب اون آتش میگشتن که رفت به مسجد نداشت. این نبوده که اگه آتش میزدن مسجد هم آتش میگرفت. نه، این بیرون مسجد بود. بله، ممکن بود چند تا از خونهای بنی هاشم هم دشی بشه
آتش
بگیره، که تو روایت هم دقیقا همین مطلب بهش اشاره شده. اینم جواب این سوال. پس این که ادعا میکنن آقا تو مسجد بوده، نه، اونی که تو مسجد بود بیت فاطمه یا حجرت فاطمه بود. اینی که تو کوچه بود دار فاطمه بود که گاهی اوقات بهش بیت فاطمه هم گفته میشه و اینجا رو میخواستن آتش بگیرن.
حالا استاد بعضیا من دیدم که مطرح میکنن این موضوع رو، میگن خانه حضرت فاطمه دو تا درب داشته، یک درب به سمت کوچه، یک درب به سمت مسجد. این چی؟ این قابل قبول هست؟
اونی که ما دیدیم میگه یک در بیشتر نداشته خانه رسول خدا و امیر مؤمنان اون اتاقه یک در بیشتر نداشته، اونم به سمت مسجد بوده.
یعنی رفت و آمد از سمت،
اصلا رفت و آمده به اون اتاق از سمت مسجد صورت میگرفته. لذا خود اهل سنت هم در روایات آوردن، شیعه هم داره، که لا یمر من هذا المسجد جنوبن غیری و غیر علی. حالا جنوبت معنی نداره براشون مگر یه چیز ظاهری اعتباری باشه برای اونها، ولی میگفتن چرا؟ چون دری جز اینجا ندارند، از اینجا باید عبور کنیم. سنیان دو توجیه کردن، گفتن چون یه در بوده ما مجبوریم اینجا عبور بکنیم، که راه دیگه نیست.
یعنی قبلا خونه از زهرا امیرون یک اتاق بوده کلا؟
قبلا یه اتاق بوده،
همین اتاق، همون اتاق،
یه اتاق چسبیده، اول ازدواجشون بوده، یه اتاق چسبیده به اتاق پیغمبر صلی الله علیه و آله. این دو تا به هم دیگه چسبیده به مسجد پیغمبر. درش هم به کجا باز می‌شده؟ به مسجد پیغمبر باز می‌شده. این اون دوران بوده. اما بعدش یک اتو، یک خانه دیگر در کوچه‌های بنی هاشم تهیه کردن و درست کردن و حتی در روایات آمده امیر مؤمنان برای اون خانه در ساختند، در دولنگه ساختند. اصلا تو روایات دقیقاً این آمده که حالا انشاءالله اشاره بشه.
حالا من الان این گفتید یاد یه سوال دیگه افتادم. قبلا ها این شبکه‌های وهابی شبهه میکردن که ای بابا اون موقع خونه اصلا در نداشته، همه پرده بوده و فلان یارو. بعد که همه اسناد و مدارک و همه چی آورده شد، الان استاد اشاره کردن اون زمان در داشته، در با هم چوبی بوده و دیگه مجبور شدن قبول بکنن که هم در داشته هم در واقع چوب بوده و در به صورت چوبی بوده. حالا اخیراً استاد دوباره شبهه مطرح می‌کنه که اصلا اون موقع میخ نبوده، که شما میگید مثلا در میخ داشته و این میخ به پهلوی حضرت زهرا فرو رفت.
ما نمی‌دونیم اینها رو چجور انسان‌هایی، یعنی واقعاً آدمی میشه اینقدر جاهل؟ خب یه ذره قرآن نگاه کن شما. در قرآن آیه ایست، من جاهایی که فقط تو قرآن راجع به میخ صحبت شده، اگرچه شاید بیننده های ما بگه آخه این چیه، ولی خب چیکار کنیم؟ یه عده‌ای جاهل دشمنان اهل بیت علیهم السلام پیدا شدن، فقط بلدن چیکار کنن؟ گیر به این حرفا بدن. یک وقدر فسرد، آیه وقدر فسرد، ان عمل سابقات وقدر فسرد، در مورد حضرت داووده در سوره سبأ آیه 11. قدر فسرد حتی در معتبرترین کتب اهل سنت، حتی اون که من یادم میاد در صحیح بخاری هم بود که مقصود از سرد یعنی میخ. یعنی زمان حضرت داوود چی بوده؟ داوود میخ‌ها رو اینطوری استفاده کن تا چنین و چنان بشه. ان عمل سابقات و قدر فسرد، بله در صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1256 من عبارت رو برای شما بیارم. و قدر فسرد از خود صحیح بخاری، این صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1256 و قدر فسرد المسامیر. سر یعنی چی؟ یعنی میخا. پس یکی در مورد حضرت داوود راجع بهش صحبت شده، راجع به میخ صحبت شده. دومین جایی که در قرآن راجع به میخ صحبت شده در بله مورد و فرعون ذل اوتاد، فرعونی که صاحب چی بود؟ صاحب میخا بود. خب ما این دو جا رو در قرآن داریم به صراحت در مورد چی صحبت شده؟
اونم خیلی قبل از پیامبر ما،
قبل پیغمبر راجع به میخ صحبت شده. این حالا دو جاش. علاوه بر این در اون دوران آیه سوم هم بگم و دست سر در بیارم بر اینم در مورد حضرت نوحه یا و دوسر ببخشید و دوسر ذات الواح و دوسر و حمل الله علی ذات الواح و دوسر در سوره قمر آیه 13 هم. گفتن دوسر یعنی چی؟ دوسر هم گفتن به معنی میخه. داوود میخ استفاده کرده، نوح پیغمبر طبق آیه قرآن میخ استفاده کرده و سومین جام که و فرعون ذل اوتاد بود. فرعون هم چیه؟ صاحب میخای مختلفی بوده. ما سه جا تو قرآن دمده میخ صحبت کرده، آیون میگن نبوده. یک سری ابزارهای عرب داشتن، این ابزارها با میخ ساخته میشده. یک المقمعه در العین فراهیری، دوم المخزق باز در العین فراهیری، سوم دسته شمشیر رو با میخ به شمشیر وصل میکردن، یه میخای مخصوص ریزی رو کنن، کلب یا کلب بهش میگفتن، المسمار فی قائم السیف، چهارم جرس، زنگ جرس. آخه عرب جرس میشناختن، تو بخاری چند جا اومده این جرس؟ اون زنگوله رو شیری به اون داخلش وصل میکردن، با یه میخ وصل میکردن، بهش میگفتن زمزم. وز کردن نیزه، سرنیزه به چوب نیزه با میخ وز میکردن. اینا در لغت عرب اومده. یعنی من حالا دیگه آدم چی بکنم؟
وقتی آهن هست و این همه چیزها دیگه میخ دیگه چیز ساده است دیگه.
اما نکته دیگری که آمده در اون دوران، بله میخ به رواج الان نبود، یعنی یه چیزی بود که قیمت داشت، چون بعد میدن یک صنعتگر درستش بکنه. ازا در تاریخ در الام شافعی و چند کتاب دیگه میگه یه شخصی یه نجاری اجیر کرد که یضرب له مسمارا، براش میخ بکوبه، متخصص بیاد میخ بکوبه. میخ چون ارزش داشت چیکار میکرد؟ اونایی که دستش رو دهنشون میزه متخصص، آه تو بیا که این میخه نشکنه، فنکسر المسمار، میخ شکست. او تو نجار آوردم که نشکنه شکست، فخاصم او الی علی، برو پیش حضرت علی. حضرت گفتن این نجاره باید پول این میخه رو خلاصه جبران بکنه، چون میخه رو شکست، تو تخصص داشتی باید مراقبت میکنی میکرد نشکنی. علاوه بر این، خب ما اینها رو گفتیم، کعبه یا بگیم ابرهه، اون دورانی که کعبه طلایی و خانه طلایی ساخت، میگه میخایی از طلا براش درست کرده بود، طبقات الکبرى و کبرای ابن سعد و دیگران. در اخبار مکه از رقی و دیگران آمده، دقیقاً میگه در کعبه یه تخته داشت 16 تا میخ داشت، یه تخته داشت مثلا 4 تا میخ داشت، یه تخته داشت 7 تا میخ داشت. عدد میخای در کعبه رو شمردن. اون دوران براشون مهم بوده، چون بیکار بودن که حالا میرفت آ کعبه کاری هم نداریم، میشه یکی یکی چند تا میخ داره، اینا رو میشمردن. دقیقش آورده اخبار مکه ازرقی جلد 1 صفحه 109، صفحه 91، جلد 1 صفحه 307 و صفحه 308. در راستش لنگه در راستش این مدلیست، اینقدر میخ داره، لنگه صفحه اینطوری اینقدر میخ داره، فلانجا 72 تا میخ داره و فل عوارض اسنان و سبعون مسمارا. از این عجیبتر،
حالا استاد من این سوال بپرزم، مسمار، حالا میخ که میگن منظور میخ فلزیه، آهنیه؟ یعنی ممکن بود که اون زمان از چوب یه چیزی شبیه میخ درست بکنن برای مثلا اتصال بین چوبها یا نه؟
اصلا معمولا مسمار گفته میشد چون میشد داغش کرد.
آها.
وتد داریم،
سردی هم که گفتی.
بله مسمار و بقیه کلمات ما یه کلمه نداشتیم. مسمار داریم، وتد داریم و کلمات دیگر. اونی که مسمار به کار برده میشد در اون دوران چیزی بود که داغ میتونستن باش بکنن، لذا میگه سمار اعیونهم، میخ داغ کردن جلو چشمش میگرفتن کورش میکردن، اصطلاحه. پس مسمار رو برای چی به کار میبردن؟ برای میخای فلزی. پیغمبر صلی الله علیه و آله یه نجار آوردن برای حضرت چی درست کرد؟ منبر درست کرد و این منبر میخ داشت، تصریح شده اصلا منبر پیغمبر رو درست کردن با میخ درست کردن. از این عجیبتر، از جهت لغوی الفصل فی الملل ابن حزم از تقریب ابن حزم، اصلا از جهت لغوی اگر در چوب میخ به کار نبرده باشن بهش باب گفته نمیشه.
آها.
میگه باب زمانی گفته میشود که هم چوب به کار برده باشن هم میخ. در غیر صورت بهش باب گفته
نمیشه.
حتی برای میخ کوبیدن به در عرب یه اصطلاح خاص داشت بهش گفتن تضبیب، یعنی اصطلاح خاص براش درست کردند. و از همه اینها مهمتر، درب خانه امیر مؤمنان علی علیه السلام هم تصریح کردند که میخ داشته. الدره الثمینه فی تاریخ المدینه حافظ ابن نجار میگه که، روایت رو میاره، عایشه کانت تسمع صوت الوتد والمسمار یضرب فی بعض دور المطنبه به مسجد النبی. میشنید دارن میخ چوبی یا میخ فلزی میکوبن نزدیک مسجد پیغمبر. فترسل الیه، میفرستاد لا تؤذوا رسول الله، پیغمبر را اذیت نکنید. و ما عمل علی بن ابی طالب رضی الله عنه مصراع داره الا بالمسمار توقیا لذلک. علی بن ابی طالب در خونش رو با مسمار درست کرد نه با وتد. مسمار میخواهنی زودتر درست میشه، وتد چوبی ممکنه بشکره، طول بکشه، کار بیشتر میبره. مسمار آماده است، دوتا میزنیم درست میشه، وتد نه، بعد هر کنون بگی یکی خود درست بکنی. میگه علی ابن ابی طالب دولنگه درش را مصراعی داره، نمیگه بیتهی، مصراعی داره دولنگه در را الا بالمسمار با میخ آهنی، برای اینکه خیلی سر و صدا نکنه پیامبرم اذیت
نشه.
علاوه بر این در ادامه همین روایت،
بله،
در خلاصت الوفا یا الوفای
رو اتمام استاد
چش سریع عرض میکنم، میاد میگه حتی علی ابن ابی طالب رفت کجا؟ و ما عمل مصرا ایداری الا بالمصانع، برد تو کارگاه، توقیا لذاله که مباد پیغمبر آزار ببینه، هم با میخ هم تو کارگاه. دقیقا گفتن علی ابن ابی طالب برای خانش یه در دولنگه در کارگاه با میخ درست کرد. حالا ما ببینیم نه آقایی نبوده، وقتی اینقدر صریح و باریز کار یا در روایت آمده دیگه این بهانه هایی که یه عده می آورن مشخصه که اینها دنبال چی هستن؟ دنبال لجاجت هستن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب استاد ابوالقاسمی عزیز، استفاده کردیم و بهره بردیم، خدا انشاءالله به شما سلامتی بده. دوستان عزیز از شما هم ممنونم، سپاسگزارم. بر صورت ما سعی کردیم که امشب در سه بخش و سه سوال جدی و اصلی و سه شبهه‌ای که حالا گاهی مطرح میشه در شبکه‌های معاند یا دشمنان اهل بیت مطرح میکنن اینها رو پاسخ بدیم، و انشاءالله شب‌های آینده هم از ساعت 20:30 تا 21:30 به وقت ایران عزیز به مدت یک ساعت هر شب برنامه زنده ام الائمه رو تقدیم حضرتون خواهیم کرد. التماس دعای خیر، در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى I'm دليلا وعينا حتى تسكن وربك الطوم وتمتع برحمتك يا أرحم الراحمين.